همه گفتگوهایی که ما انجام می دهیم در باب مباحث بنیادی تعلیم و تربیت و نظریات کلان و خرد و بنیادی و کاربردی تعلیم و تربیت، نباید ما را و نظام تعلیم و تربیت ما را از پیمودن مسیر تعلیم و تربیت بر اساس سند تحول باز بدارد. سند تحول سند بسیار مهمی است که شورای عالی انقلاب فرهنگی با همت جمع زیادی از دانشگاهیان و حوزویان و فرهیختگان آموزش و پرورش تولید کرده و همه این سه نهاد در تولید این سند سهیم بودند و تا حد زیادی مبتنی است بر یک رویکرد جامع دینی اسلامی و متناسب با نیاز امروز. من این جمله را در جلسه خصوصی عرض کرده بودم، حالا اینجا جلسه عمومی عرض میکنم. علی‌رغم این که نمیخوایم ادعا بکنیم که این سند یک سند بی عیب و نقصی است، اما در این حال سند بسیار مهمه و انتظار میره که با یک اهتمام روزافزون مورد عنایت قرار بگیره. بنده هم در اون مقدمه یکی از چاپ‌ها، هم در بعضی سخنرانی‌ها در 12 نکته کلیدی و رویکرد کلان حاکم بر سند را توضیح دادم که نمیخوام به اون بپردازم، اما این نکته‌ام را عرض بکنم. روزی محضر در همون زمان اواخر تصویب همین سند در شورای انقلاب فرهنگی بود، روزی من در جلسه خصوصی محضر مقام معظم رهبری مشرف بودم. ایشون از من سوال کردند که گفته میشه که بزرگانی این سند را تایید کردند، و منم عرض کردم بله، خب آمده شورای انقلاب و افراد زیادی چه کردند. بعد از منم سوال کردند، فرمودند که تو هم تایید میکنید؟ منم عرض کردم 50-60%. ایشون فرمودند که این کافی نیست. من عرض کردم که بیش از آنش نیاز به کارهای بنیادی داره که با دانشگاه و حوزه انجام بدن و اون آماده نیست. من اون وقت عرض کردم که شاید ده‌ها نقطه در سند باشه که نیاز به یک تئوری‌های جامع‌تری داره و اون کاری است که با در دانشگاه و حوزه رقم بخوره، و چون نیست ما باید به این بسنده بکنیم. و این به نظرم خوبه که ایشون هم فرمودن خب دیگه، یعنی از این باب دیگه. ولی در هر صورت سند تحول یک سند مهمی است که هم جای کار علمی و مطالعاتی داره برای جامعه دانشگاهی و آموزش و پرورش ما، و هم انتظار مؤکد دستگاه‌های مصوب و تاییدی که از سوی رهبری معظم داره این است که این سند به عنوان محور مورد توجه قرار بگیره. من دو سه مطلب را در حوزه بحثی که اینجا مطرح است، از همین مباحث کلان و بنیادی اشارات مختصر و گذرایی محضر شریفتون خواهم داشت. مطلب و نکته نخست این که خب در باب علم انسانی اسلامی یا مناسبات معارف و علوم اسلامی و علوم انسانی، و به طور خاص وقتی که در حوزه تعلیم و تربیت پیاده بشود، ما تئوری‌های متعددی داریم و نظریات متفاوتی داریم که گاهی هم مورد مجادله و مناقشه قرار گرفته. مقالات، گفتگوهای فراوانی پیرامون اون تولید شده، و یک بار دیگه هم یه وقتی در همینجا من اشاره کردم در مناسبت دیگر، الان هم بدون اینکه بخوایم وارد تفاصیل مسئله بشیم عرض میکنم حدود بیش از ده تئوری و نظریه در باب علم انسانی اسلامی وجود دارد که از نظریه بسیار کلان و مهمی که خب امروز هم بیشتر محوریت بحث داره، حضرت استاد جوادی آملی، که در واقع یک نوع تحلیل کلانتری در باب دین هست و توسعه مفهومی آن یا عمق مفهومی آن هست، تا برسه به نظریاتی که در یک سطح دیگری علم انسانی دینی را به یکی از این وجوه تعریف میکنه. علمی که بر پایه مبادی و مبانی انسانشناسی و هستی‌شناسی اسلامی استوار باشه، علمی که تک روشی نباشه، و ما محصور نکنیم خودمون را در اونجا به روش‌های تجربی و محدود، بلکه دایره روشی اون را توسعه بدیم. علمی که تئوری دیگر، علمی که گزاره‌های که از طریق تجربه به دست آمده اون را عرضه بر حوزه معارف دینی میکنه و مورد تحلیل قرار میده و با اون ابزارهایی که در اینجا باید بهش تمسک بشه و کم و بیش هم وجود داره این ابزارها و البته باید در اصول ما اونها توسعه پیدا بکنه، و یا تئوری این که گزاره‌های علمی که گزاره‌های دینی که میره و با روش تجربی مورد مطالعه قرار میگیره، که هم گزاره‌های موجود در شریعت و منابع نقلی میاد با روش تجربی مورد مطالعه قرار میگیره. اینا 4-5 تا تئوری‌های اصلیه. البته تئوری‌های فرعی دیگری هم داریم. اینو 5 تا مثلا تئوری‌های اصلی است، همون تئوری که حضرت استاد دارند و در و همینطور دوم تأثیراتی که مبادی و مبانی روی حوزه دانش داره، و سوم تعمیم روشی، چهارم بررسی گزاره‌های علمی و مقایسه اونها با معارفی که در حوزه‌های دین و علوم اسلامی وجود داره، و پنجم هم بررسی گزاره‌های دینی و تولیدات اندیشه دینی با همون روش نقلی و اجتهادی ولی از منظر دیگر و با روش تجربی. این مهمترین روش تئوری‌ها این 5 تاست. متأ بعضی روش‌های ثانوی هم وجود داره، بررسی جامعه اسلامی با روش علوم انسانی به همین معنای متعارف اون، کاربرد علم در حوزه دین یا رویکرد دینی در بررسی‌های علمی. اینا هم 3-4 تئوری ثانوی است که در واقع اسلامی به معنای ثانوی را دنبال میکنه. عرض اول من این است که به نظر میاد که این تئوری ها و نظریات که در باب مطالعات علم انسانی و اسلامی یا علم انسانی و اسلامی وجود داره، اینا به گمانم همش بهره ای از حقیقت دارند، و ما وقتی که حتی اون تئوری کلان بنیادی حضرت استاد را هم بپذیریم، باز بی نیاز از اون تئوری های بعدی نیستیم. برای اینکه وقتی ما سراغ شریعت معنای خاص بریم، حوزه کلام و فلسفه و فقه و امثال اینها بریم، باز میبینیم گزاره هایی در اون وجود داره که این گزاره ها بسیار ارزشمنده و باید میشود اونها را با یک نگاه دیگر مورد ارزیابی قرار داد. همونطور که این گنجینه علم که به ما عرضه میشود در درون اون مطالبی است که اون را قطعا ما باید با معارف دینی بسنجیم، و یک مسلمان حداقل اینه که به خودش اجازه نمیده که بدون گذر اونها از اون فیلتر علمی اسلامی و علوم اسلامی به اونها تقید و تعبد پیدا بکنه. بنابراین هم اون 5-6 تئوری و نظریه اصلی و مهمی که در باب علم انسانی اسلامی عرضه شده است، اینها در حقیقت مجموعه تئوری‌های مکمل هم هستند. این عرض منه، و اینکه ما در واقع اینها را در قسیم یکدیگر بدانیم و بگیم یا این یا آن یا آن، به گمانم همه اینها قابل دفاع منطقی است و بایستی ما در فضای کارهای علم انسانی اسلامی به اینها همگی توجه بکنیم.